در ادامه اقدامات برای مدیریت برنامه هسته‌ای و انجام اقدامات لازم برای کاهش فشارهای بین‌المللی بر ایران در خصوص برنامه هسته‌ای، روز یکشنبه بیانیه مشترک ایران و آژانس پس از دیدار مشترک رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی صادر شد. در این بیانیه تاکید شده که طرفین روح همکاری و اعتماد متقابل را مورد تاکید قرار داده و ضمن تاکید بر اهمیت تداوم آن و نیز ضرورت رسیدگی به موضوعاتی که بین دو طرف وجود دارد، تاکید دارند که این رسیدگی ها باید در فضایی سازنده و منحصراً فنی صورت پذیرد. همچنین در بیانیه ضمن اشاره به اراده طرفین بر ادامه دیدارهای متقابل تاکید شده که مدیر کل در آینده نزدیک نیز به تهران سفر خواهد کرد و گفتگوها در خصوص موضوعات مورد علاقه طرفین ادامه خواهد یافت. در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده که به بازرسان آژانس اجازه داده خواهد شد تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مورد توافق اقدام کنند. همچنین جایگزینی کارت‌های حافظه تجهیزات نظارتی که تحت مهرموم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد مورد تاکید قرار گرفته است. این بیانیه در حالی صادر شده که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ضمن ابراز خوشنودی از مذاکرات انجام شده، مذاکرات انجام شده را سازنده خوانده و بر سفر قریب الوقوع مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران تاکید کرده است. همچنین اسلامی در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد طرفین بر ایجاد فرصت به جهت توسعه تعاملات و همکاری‌ها در چارچوب موازین و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده و اصرار دارند که مسائل فیمابین اساساً در چارچوب فنی حل و فصل شوند. اسلامی تاکید کرده است که مسائل سیاسی جایگاهی در روابط فیمابین ندارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با تایید این موضوع که بین ایران و آژانس برای تعویض کارت‌های حافظه دوربین‌های نظارتی فنی توافق‌های لازم صورت گرفته اظهار داشت طبق روال کارت‌های حافظه همینجا پلم خواهد شد و کارت جدید نصب خواهد شد. این اظهارات در حالی است که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز پس از بازگشت از تهران در وین در کنفرانس خبری ضمن ابراز خوشنودی از مذاکرات انجام شده تاکید کرد توافق با تهران امکان نظارت منظم بر تأسیسات ایران را فراهم می‌کند. وی با بیان اینکه آژانس انرژی اتمی تمام تأسیسات ایران را بازرسی خواهد کرد خاطرنشان کرد آژانس تمامی تجهیزات نظارتی آسیب دیده را جایگزین خواهد کرد. گروسی اظهار داشت موفق شده است تا فوری ترین موضوع را که از دست دادن قریب الوقوع اطلاعات بود برطرف کند. این اظهارات در خصوص جایگزینی قریب الوقوع کارت‌های حافظه با کارت‌های حافظه جدید و تداوم نظارت‌ها در حالی عنوان می‌شود که در روزهای اخیر از طرف برخی نهادها و اشخاص تندرو در داخل ایران اظهاراتی در این خصوص عنوان شده بود که جمهوری اسلامی امکان تداوم نظارت‌های آژانس را به شکل فعلی فراهم نخواهد کرد. به نظر می رسد که با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و حضور دولت خودی در پاستور حساسیت ها هم در خصوص محدودیت نظارت آژانس کاهش یافته و حاکمیت جمهوری اسلامی هم با حساسیت کمتری با اقدامات نظارتی آژانس مواجه می شود که به تبع آن تنش ها و چالش های بین ایران و آژانس نیز کاهش خواهد یافت. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در نشست خبری با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق توسعه مناسبات در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین ایران و عراق را یکی از اولویت‌های دولت عنوان کرد و تأکید کرد اراده دو کشور بر توسعه این مناسبات قرار دارد. او همچنین خاطر نشان کرد ارتباط ایران با عراق فقط یک ارتباط همسایه‌ای نیست، بلکه ارتباط در باورها و ارتباط عمیق بین دو کشور و دو ملت و دولت است. به افزود جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد علارغم خواست دشمنان نمیتوان این مناسبات را در توسعه روابط بین دو کشور از بین برد. ابراهیم رئیسی همچنین نقش‌آفرینی دو کشور ایران و عراق در منطقه، جهان و ارتباطات بین المللی را بسیار تأثیرگذار دانست و بر اهمیت آن تأکید کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد این تصمیمات سریع اجرا شود. رئیس جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به لغو روادید برای توسعه روابط دو کشور به اقدامات برای حل مسائل و روابط مالی و پولی بین دو کشور تاکید کرد و اظهار داشت تصمیم دو کشور این بوده است که پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام شود. موضوع بدهی‌های دولت عراق به ایران یکی از مهمترین چالش‌های بین دو کشور در سال‌های اخیر پس از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بوده است. کشور عراق بابت انتقال گاز و برق از جمهوری اسلامی به این کشور دارای بدهی گسترده‌ای به ایران است که مدت هاست از پرداخت و تسویه آن به ایران خودداری می کند. عراق به بهانه تحریم‌ها و توقف امکان تعامل تجاری ایران با دیگر کشورها و محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم‌ها در خصوص انتقال پول به ایران ایجاد شده، از پرداخت نقدی بدهی ایران در سال‌های اخیر خودداری کرده و در موارد معدودی بخشی از بدهی ایران را از طریق تهاتر کالاهایی که جمهوری اسلامی به آنها نیاز داشته انجام داده و از این طریق ضرر زیادی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. جمهوری اسلامی به بهانه حفظ انرژی هسته‌ای و به بهانه منافع ملی ایران تحریم‌های گسترده‌ای را به مردم ایران تحمیل کرده، اما در نهایت جز هدر رفتن بخش مهمی از سرمایه‌های ایران، در عمل دستاوردی هم برای کشور نداشته است. ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین با بیان این موضوع که وضعیت کرونایی فقط برای دو کشور ایران و عراق نیست و در کل جهان وجود دارد تاکید کرد توسط عراق فرصتی فراهم شده که کسانی که عاشق امام حسین هستند بتوانند از فرصت زیارت استفاده کنند. به افزود نخست وزیر عراق وعده داده که امکان افزایش تعداد کسانی که امکان سفر دارند را فراهم کند. این اظهارات در خصوص افزایش سفر به عراق برای زیارت اربعین در حالی عنوان می شود که ایران هنوز در پیک پنجم کرونا قرار دارد و مرگ و میر گسترده ای را تجربه می کند. در همان حال بخش مهمی از مردم هنوز واکسینه نشدند و گرچه دولت وعده داده که در ماه‌های آینده بخش اعظم جمعیت را واکسینه خواهد کرد، اما کارشناسان تأکید دارند که با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از مردم هنوز واکسینه نشدند، سفر به عراق و تشدید امکان ابتلا به کرونا در بین زائران پیک ششم کرونا را نیز تشدید خواهد کرد. گرچه مقام‌های مسئول در ستاد ملی کرونا هم پیش‌بینی کرده‌اند که موج بعدی کرونا هم به زودی و در آبان ماه فرا خواهد رسید. علاوه بر این به نظر می‌رسد مقامات ایرانی بیش از آن که دغدغه بازگشت منابع مالی فریز شده در عراق را به کشور داشته باشند، بیشتر نگران افزایش تعداد زائران به عراق برای مراسم اربعین هستند. به گزارش رویترز، روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در گزارشی که توسط مؤسسه علوم امنیت بین المللی به عنوان یک گروه متخصص در زمینه تحلیل نتایج آژانس انرژی اتمی منتشر شده، گفته که ایران در مدت حدود یک ماه میتواند مواد کافی برای سوخت رسانی به یک سلاح هسته‌ای را در اختیار داشته باشد. به گزارش نیویورک تایمز، غنی‌سازی 60% اورانیوم در تابستان که سطحی نزدیک به سطح بمب است، تهران را قادر به تولید سوخت یک بمب هسته‌ای در ظرف یک ماه کرده است. بر اساس گزارش این روزنامه، جمهوری اسلامی می‌تواند سوخت دومین سلاح را در کمتر از 3 ماه و سومین سلاح را در کمتر از 5 ماه تولید کند. نیویورک تایمز افزود با این حال ساخت کلاهک هسته‌ای بسیار بیشتر طول خواهد کشید. دیوید آلبرایت از رؤسای تیمی که بر تهیه این گزارش نظارت داشته هشدار داده است که رفتارهای جمهوری اسلامی به تلاش‌های دولت جدید این کشور برای جستجوی شرایط مطلوب‌تر در مذاکرات مربوط به بازگرداندن توافق هسته‌ای حکایت دارد. به افزود باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم آنها ما را بترسانند. چند روز پیش یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل نیز هشدار داد جمهوری اسلامی در آستانه دستیابی به زرادخانه هسته‌ای است. بالاخره با فشار جناح تندرو برای گرفتن سهم برای سعید جلیلی و تیم هوادارانش، همزمان با تغییرات جدیدی که در وزارت امور خارجه اتفاق افتاده است، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حکم علی باقری کنی، برادرزاده مهدی مهدوی کنی و برادر داماد خامنه ای را به عنوان معاون سیاسی این وزارتخانه جایگزین عباس عراقچی، یکی از مهمترین اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای کرد تا تغییر روند مذاکرات به روشنی هم برای فعالان سیاسی و مدنی در داخل و هم مذاکره کننده ها در خارج مشخص باشد. علی باقری برادر داماد خامنه ای و یکی از خاندان بزرگ باقری کنی و یکی از پرنفوذترین خانواده های سیاسی در ایران و برادرزاده مهدوی کنی، رئیس و بنیانگذار دانشگاه امام جعفر صادق است که تقریبا تمامی نیروهای جدید انقلابی در این دانشگاه پرورش می‌یابند. علی باقری طی سالهای اخیر از جدیترین مخالفان برجام نیز بوده است. عباس عراقچی یکی از محبوب ترین افراد تیم دیپلماسی حسن روحانی و علاوه بر این که مورد تایید نظام است، یکی از کاربلدترین دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران است و بسیاری خوشبینانه امیدوار بودند که او نه تنها در تیم مذاکره کننده هسته‌ای باقی بماند، بلکه همچنان سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای باقی بماند. علی باقری نیز پیش از این و در جریان مذاکرات هسته‌ای در دولت محمود احمدی نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی و از دستیاران سعید جلیلی بود. در این دور پرونده هسته‌ای ایران تحت نظر شورای عالی امنیت ملی اداره می‌شد و دورانی بود که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان از آن تحت عنوان دوره مذاکره برای مذاکره یاد می‌کنند و تأکید دارند که در این دوره مذاکره کنندگان بدون اقدام و مذاکره دیپلماتیک خاصی بخش عمده وقت مذاکرات را به تکرار بدیهیات و گفتگو به جای مذاکرات نتیجه محور اختصاص دادند. حال مشخص نیست که باقری چگونه میتواند به سیاست احیای برجام عمل کند. پس از مدت‌ها کشمکش بر سر سند آموزشی 20C که بخشی از آن به آموزش جنسی کودکان و نوجوانان می‌پردازد، که برخورد مستقیم رهبر جمهوری اسلامی با حسن روحانی را به دنبال داشت، اکنون پس از مدت‌ها رسماً توسط دولت رئیسی کشمکش لغو شده است. سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه از لغو اجرای این سند خبر داد و اظهار داشت لغو سند 20C مدت‌ها متوقف شده بود که از طرف رئیس جمهوری و رئیس شورای انقلاب فرهنگی لغو شد و به این وسیله به دستگاه‌های مرتبط هم ابلاغ شد. او سند 20C را بخشی از الگوی توسعه پایدار در غرب دانست و با بیان این موضوع که الگوی توسعه پایدار در غرب شکست خورده است و به طلاق و دیگر مشکلات فرهنگی متعددی انجامیده، هم توسعه پایدار و هم سند 20C را مغایر با الگوی فرهنگی مورد تایید جمهوری اسلامی دانست و دلیل مخالفت شورای انقلاب فرهنگی با آن را مشکلات اجرای الگوی توسعه پایدار در غرب من جمله افزایش طلاق و نابسامانی‌های فرهنگی و اجتماعی دانست. این در حالی است که این مصوبه با وجودی که لغو قانونی نداشت، پس از تصویب هم هیچگاه اجرایی نشد و از همان ابتدا با مخالفت شخص خامنه‌ای و فعالیت گسترده رسانه‌ای که در این خصوص شد از اجرای آن جلوگیری شد. خامنه‌ای حساسیت خاصی بر روی این سند داشت و از همان ابتدا به دنبال لغو آن بود و چندین بار نیز در این باره سخنرانی کرد. در حالی که احتمال اجرای طرح صیانت و اعمال محدودیت‌های اجباری بیشتر در فضای مجازی در کنار نگرانی‌هایی که در خصوص توسعه شبکه ملی اینترنت و محدودیت استفاده از اینترنت بین‌المللی همچنان نگرانی‌های مردم در خصوص فضای مجازی را تشدید می‌کند، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری نظام اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت فناوری‌های دیجیتال و فضای مجازی برای رشد و توسعه کشور تاکید کرد با سیاست‌گذاری صحیح و برنامه‌ریزی دقیق میتوان زمینه آشنایی و استفاده مناسب مردم از ظرفیت‌های فضای مجازی را فراهم کرد. وی همچنین خاطر نشان کرد با این تمهیدات میتوان حتی از آسیب‌های اجتماعی نیز پیشگیری کرد. ابراهیم رئیسی همچنین در این جلسه که اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت 13 بود، با اشاره به تأثیر فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی مردم خاطر نشان کرد لازمه استفاده مناسب از ظرفیت فضای مجازی شناخت و آشنایی کامل با الزامات آن است. به افزود با نگاه درست دقیق به فضای مجازی میتوان تحولی اساسی در کشور ایجاد کرد. او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد اقدامات انجام شده هنوز با الزامات ابلاغی و اهداف تشکیل شورای عالی فضای مجازی فاصله دارد. وی همچنین یادآور شد که دولت وی تلاش خواهد کرد تا با استفاده از دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران فعال در این حوزه بتواند این فناوری را به درستی و در مسیر رفاه مردم و پیشرفت کشور به کار گیرد. او تأکید کرد باید در این مسیر مردم را قانع کرد. ابراهیم رئیسی همچنین به ظرفیت بالای حوزه دیجیتال و فضای مجازی برای تحول اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت با خود باوری جوانان کشور میتوان قدرت سایبری ایران را افزایش داد و از آن به نفع مردم استفاده کرد. تأکید ابراهیم رئیسی در خصوص استفاده از ظرفیت فضای دیجیتال برای توسعه اقتصادی کشور و تحول اقتصادی در حالی عنوان می شود که اصرار و برنامه ریزی دولت ابراهیم رئیسی برای محدود کردن فضای مجازی و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام که فضای اصلی برای کسب درآمد در حوزه کسب و کار مجازی هستند و اساساً تحول اقتصادی در فضای مجازی به واسطه توسعه اینستاگرام صورت گرفته است، مدام از طرف دولت ابراهیم رئیسی به تعطیلی، محدود شدن و کاهش بهره برداری تهدید می شود. ضمن اینکه دولت ابراهیم رئیسی همواره بر توسعه شبکه ملی اینترنت تاکید دارد که خود یکی از عوامل محدود کننده استفاده از فضای مجازی بین المللی برای توسعه کسب و کارهاست. ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت توسعه آموزش مجازی گفته است مقرر شده که تسهیلات ارزان قیمت بانکی به منظور تأمین تجهیزات برای دانش آموزان کم برخوردار در اختیار این افراد قرار گیرد. این اظهارات در حالی عنوان می شود که با گسترش واکسیناسیون دولت ابراهیم رئیسی بارها تأکید کرده که به زودی آموزش مجازی جای خود را به آموزش حضوری خواهد داد. در چنین شرایطی که آموزش مجازی در سطح گسترده اجرا نخواهد شد، به گفته بسیاری از ناظران ادامه برنامه ریزی برای توسعه آموزش مجازی چه هدفی جز سود بیشتر و بهره برداری بیشتر از امکانات ضعیف مالی مردم میتواند داشته باشد؟ رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رفتار جمهوری اسلامی با بازرسان زن آژانس را نامناسب خوانده و آمریکا نیز چنین رفتاری را مصداق آزار جنسی خوانده و آن را غیر قابل قبول دانسته است. در نخستین مورد که در ماه جولای امسال در تأسیسات نتنز روی داده، یکی از بازرسان زن آژانس مورد تفتیش بدنی و بازرسی غیر ضروری و نامناسب از سوی بازرس مرد قرار گرفته است. به گزارش رویترز جزئیات این مورد و تعداد مواردی که از آن زمان تا کنون روی داده روشن نیست. آژانس هم که مشخصات و جنسیت بازرسان را محرمانه نگه می‌دارد، حاضر به ارائه جزئیات زیادی نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای گفت در ماه‌های اخیر برخی حوادث مربوط به بازرسی‌های امنیتی بازرسان آژانس در یکی از تأسیسات ایران رخ داده و آژانس بیدرنگ و قاطعانه این موضوع را با ایران مطرح کرده و به طور مشخص و بدون هر گونه ابهام می‌گوید این گونه حوادث امنیتی مرتبط با کارکنان آژانس غیر قابل قبول است و دیگر نباید تکرار شود. بر اساس این گزارش آژانس میگوید ایران پس از این قضایا در مورد اقدامات امنیتی تشدید شده توضیحاتی داده و در پی این گفتگوی ایران و آژانس مورد دیگری گزارش نشده است. به گزارش رویترز، ایالات متحده در نشست این هفته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ارائه متنی به دیگر کشورهای حاضر در این جلسه از ادامه آزار و اذیت ناشایست بازرسان آژانس توسط مقامات امنیتی ایران در تأسیسات هسته‌ای خبر داد که رویترز میگوید نسخه‌ای از این متن را مشاهده کرده است. قبلا هم یک بازرس زن آژانس از سوی ایران به خاطر رفتار نامناسب و تلاش برای کسب اطلاعات غیر مجاز از ایران اخراج شده بود. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس در واکنش به این موضوع گفت اقدامات امنیتی در تأسیسات هسته‌ای ایران به طور منطقی و معقولی تشدید و محکم شدند. به افزود بازرسان آژانس نیز به تدریج خود را با قواعد و مقررات جدید وقف دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پوتین رئیس جمهوری 68 ساله روسیه به قرنطینه رفته است و در نتیجه دیدار وی در سمینار آتی در تاجیکستان با رئیسی، رئیس جمهوری نظام اسلامی ملغی شد. به گزارش کاخ کرملین این اقدام احتیاطی پس از آن صورت گرفته که چندین نفر از اطرافیان وی مبتلا به ویروس کرونا شدند. کرملین گفته است که پوتین کاملا سلامت است و این بیماری را ندارد. او که قرار بود این هفته به تاجیکستان برود این سفر را انجام نمی دهد. قرار بود در تاجیکستان اجلاسی منطقه‌ای با تمرکز روی مسائل افغانستان برگزار شود. طبق این گزارش در عوض او به صورت ویدئویی در این نشست شرکت می کند. قرار بود ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری نظام اسلامی در نشست تاجیکستان با پوتین دیدار کند. در همین حال دفتر ریاست جمهوری ایران میگوید که ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه و بعد از به قرنطینه رفتن پوتین با هم تلفنی صحبت کردند. رئیس جمهوری ایران گفته است که مسکو و تهران در زمینه تولید واکسن مشترک کرونا تداوم همکاری خواهند داشت. این مهمترین دیدار رئیسی پس از به قدرت رسیدنش به شمار می رفت. هرچند پوتین به جز خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چندان مقامات دیگر جمهوری اسلامی را مهم نمی شمرد. سال گذشته هم تلاش قالیباف برای ملاقات با وی در مسکو به جایی نرسید. این در حالی است که پوتین رئیس جمهوری روسیه قبل از رفتن به قرنطینه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ملاقات و گفتگو کرد. در این دیدار پوتین از حضور نیروهای خارجی در سوریه که بدون برنامه سازمان ملل به آنجا رفتند انتقاد کرد و آن را مانعی برای تثبیت سوریه خواند. به نوشته رویترز اظهارات پوتین اشاره‌ای تلویحی به حضور ترکیه و آمریکاست. اسد از پوتین بابت کمک‌های انسانی و جلوگیری از گسترش تروریسم تشکر کرده است. نیروهای ترکیه در شمال و شمال غرب کشور که آخرین سنگر نیروهای مخالف اسد به شمار می‌رود حضور دارند و نیروهای آمریکایی نیز در مناطق شرق و شمال شرق که تحت کنترل کردهای سوری است حضور دارند. در تحرکات جدید دیپلماتیک برای نخستین بار وزیر خارجه طالبان با وزیر خارجه قطر که به کابل سفر کرده بود ملاقات کرد. همچنین کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز دوشنبه در اقامتگاه خیش با معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه دولت قطر و هیئت همراه ایشان دیدار کردند. حامد کرزی و عبدالله عبدالله در این دیدار از نقش و تلاش‌های دولت قطر برای تأمین صلح و میزبانی از روند مذاکرات تشکر و قدردانی نموده و دو طرف درباره تحولات اخیر افغانستان و ایجاد نظام همه شمول بحث و تبادل نظر کردند. در این حال وزیر امور خارجه قطر از ماندن رئیس جمهوری پیشین و رئیس شورای عالی مصالحه ملی در کنار مردم تقدیر نمود و تأکید کرد که دولت قطر بدون مداخله در امور داخلی افغانستان به تلاش‌های خود برای تأمین ثبات در افغانستان ادامه می‌دهد و دیدگاه‌های آنان برای قطر مهم است. قطر مهمترین کشور در تحولات اخیر افغانستان طی سال‌های گذشته است. این کشور میزبان مذاکرات بین آمریکا و طالبان بود که منجر به امضای توافق دوحه شد.